من مات ولم یعری فی امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. امروز روز جمعه بود و امشب شب شنبه. متعلق است به مولای ما صاحب الزمان ارواحنا فدا. ادب اقتضا می کند صحبت در پیرامون اون بزرگوار باشد. یه روایت مشهوری داریم از پیغمبر اکرم ارواحنا فدا، فرموده اند هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، معرفت به او پیدا نکند، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. در اصول کافی شریف که از کتب اربعه شیعه است، صیغة الاسلام کلینی رضوان الله علیه در کتاب الحجه این حدیث شریف را نقل فرموده اند. در ذیل این حدیث، حدیث دیگری را نقل کردن که اون حدیث این حدیث را معنا می کند. یه نفر میاد محضر امام صادق علیه السلام، عرض می کند یا ابن رسول الله، این کلام کلام جد شماست؟ جد شما فرمودن اگر کسی بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. حضرت فرمودن بله، کلام کلام جد من است. یه سؤال بسیار دقیقی کرد، گفت این جاهلیتی که در حدیث گفته شده است، جاهلیت نسبت به نشناختن امام است یا جاهلیت در زمان کفر قبل از اسلام منظور است؟ حضرت فرمودن جاهلیت زمان کفر منظور پیغمبر بوده است. این دوتا حدیث رو به هم دیگه زمینه کنیم، معنیش این می شود. همین امشب اگر یک نفر از مسلمانها بمیرد و معرفت به امام زمان علیه السلام نداشته باشد، مانند اون انسانی که قبل از اسلام کافر از دنیا رفت، کافر از دنیا می رود. لذا به استناد این احادیث می فرماین ضرورت دارد ما ولی خدا را بشناس. پس اصل ضرورت مشخص شد. حالا نقش امام زمان علیه السلام در عالم چیست؟ باز یک حدیث داریم، یک جوانیست به نام هشام ابن حکم، مثل شما جوان بود، تازه مقداری محاسن بر صورت او رویده بود، قول قدیمی ها پشت لبش سبز شده بود. این وقت می اومد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت به تمام قد در مقابل او بلند می شدند، او رو بغل می کردند، احترامش می کردند. بعضی افراد تعجب می کردند، می گفتند آقا این یک جوانه، هشام چرا اینقدر او رو احترامش می کنی؟ حضرت می فرمودند هشام عالم به فقه ما آل محمد علیه السلام. حضرت خیلی عنایت داشتن به این قشر، به شما جوانها. حتی داریم امام صادق علیه السلام یه نفر رو فرستادن برای تبلیغ دین، وقتی برگشت به اون مبلغ فرمودن رفتی فلان شهر تبلیغ کردی، مردم چطور بودن؟ می اومدن استقبال می کردن، گرد تو جمع می شدن، که آقا زیاد از سخنهای من استقبال نکردم. حضرت فرمودن رو کدام قشر سرمایه گذاری کردی؟ گفت روی انسانهای مسن. فرمودن که باید روی جوانها سرمایه گذاری میکردی، دل این جوانها کل ارزل خالیه، قلب الحدثه کل ارزل خالیه، دل این جوانها مثل زمین بکر و بایره، هر بذری توش بکاری رشد میکند. لذا به جوانها خیلی اهمیت میدادن ائمه علیهم السلام. نه که خدای نکرده به پیر مردا انسان اخلاص نداشته باشه، از شیبت و نوری، اینم برای پیر مردا میخونم، از شیبت و نوری فلا احرق و نوری به ناری، حدیث قدسیست، خدا میگه ریش سفید نور منه، من این نور رو به آتش جهنمم نمیسوزونم. مخصوصا اون کسانی که از جوانی در طاعت بودن و پیر شدن در خانه خدا و اهل بیت علیهم السلام. به انسانی که از وظایفش اینه که بزرگترها را اکرام و احترام کنه. فرمودن البرکت ما اکابرکم، برکت با بزرگتراتونه. برکت مال همون پیر مرده است که الان مریضه، کنار خونه هم افتاده، ممکنه تو نوه هم از دستش خسته شده باشی، دائما دکتر و دائما درمان و شب نصف شب ممکنه بیدار بشه، حرکت او، سرفه او، مریضی تو، او تو را آزرده کنه. اما بدون برکت خونه شما، همون پیر مرده و همون پیر زنه است، اینها برکت است. یه روز حشام پیش امام صادق علیه السلام، حضرت بهش فرمودن که ای حشام بگو ببینم با دشمن ما و منکر مسئله امامت و ولایت چگونه بحث کردی. یه فردی بود به نام عمرو بن عبید، شاگردان زیادی هم پرورش داده بود، تو کار خودش هم وارد بود، استاد بود، و می گفت ما نیاز به امام معصوم نداریم. حشام عرض کرد آه من خجالت می کشم محضر شما حرف بزنم. حضرت فرمودن امر ما رو اطاعت کن. که آقا من رفتم به شهر بصره، سراغ عمرو بن عبید رو گرفتم. گفتن عمرو بن عبید توی مسجده. رفتم تو مسجد دیدم نشسته و شاگردان او گرد او حلقه زدن، جمعیت رو شکافتم، رفتم جلو سلام کردم، گفتم استاد ببخشید من مرد غریبی هستم، چند تا دونه سوال ساده دارم، میتونم از شما بپرسم؟ فرمودن بپرس. گفتم استاد شاید این سوالات من خیلی از نظر شما پیش پا افتاده باشه، از طرح این سوالای من ناراحت نشید. گفت نه، هر چی میخواهی بپرسی بپرس. گفتم استاد ببخشید آیا شما چشم داری؟ گفت سوال بیجایی کردی، اگه نمیبینی من چشم دارم؟ گفتم سوالم ساده است دیگه، شما ناراحت نشید. گفت بپرس اگرچه سوالات تو احمقانه است. استاد چشم داری؟ گفت بله. گفتم با چشمت چه میکنی؟ گفت خب معلوم است میبینم، رؤیت میکنم. گفتم استاد آیا شما گوش داری؟ گفت بله. گفتم با گوشت چه میکنی؟ گفت صداها را میشنوم. گفتم استاد آیا شما حس بوینده داری؟ حس بویایی؟ گفت بله. گفتم چه میکنی؟ گفت بوی خوب رو از بد تمیز میدم. گفتم استاد آیا شما حس لامسه داری؟ گفت بله. گفتم با حس لامسم چیکار میکنی؟ گفت اشیا را لمس میکنم. گفتم آیا حس چشاینده داری؟ گفت بله. گفتم با حس چشایندگی چه میکنی؟ گفت طعم غذاها را می چشم. گفتم استاد ببخشید آیا شما قلب و دل هم داری؟ گفت بله. گفتم چه نیازی دارید به قلب و دل؟ شما که حس چشاینده، حس لامسه، حس بینایی، حس شنوایی، حس چشایندگی دارید، چه نیازی به قلب و دل دارید؟ گفت جوان، هر چرا به وسیله این حواس خودم درک کنم، در صحت و بطلان شک کنم، به قلبم رجوع می کنم، اگر قلب به منزله قوه عاقله و تفکر پذیرفت می پذیرم، اگر نپذیرفت نمی پذیرم. گفتم استاد، خدا در درون تو انسان خاکی کوچک یک قلب و دل، یک چراغ قوی قرار داده است که اون چه رو به وسیله حواس درک میکنی، در حق بودن شک میکنی، به وسیله او حق رو از باطل تمیز بدی، اما برای این هستی، برای این آفرینش با این عظمت، قلبی و دلی به نام ولی معصوم و امام معصوم قرار نداده است. تو دل میخواهی، قلب میخواهی، هستی قلب و دل نمیخواهد. سکوت کرد. بگو ببینم، تو حشام ابن حکمی، شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام هستی؟ گفتم بله. گفت تو هستی که تونستی به اصطلاح اینجور منو مجابم کن. میخواییم امام زمان علیه السلام رو یک قدری بشناسیم، معرفت پیدا کنیم. انسان بدون دست میتونه زندگی کنه. خیلی ها هستن دست ندارن، جانبازن یا معلولن، دست ندارن. خیلی ها هستن اعما هستن، چشم ندارن. خیلی ها هستن پا ندارن. خیلی ها هستن گوش ندارن. خیلی ها هستن حس بویایی ندارن. خیلی ها هستن حس لامسه شون بر اثر بعضی بیماری ها از بین رفته. بدون اینها زندگی میکنن. اما یه دونه انسان بیارید بدون قلب زندگی کنند، نمیشود. امام زمان علیه السلام قلب عالم هستند. لذا شما میخونید لولا الحجه لصاقت الارض به اهلها. اگر ولی معصوم نباشد، این کره زمین اهلش را فرو میدهد. در بعضی روایات تعبیر شده از ولی معصوم به ستون خیمه. خیمه ها رو دیدید، وسط خیمه یه دونه ستونه. اگر اون ستون رو بردارن، اون عمود خیمه است، اون خیمه میخوابه است. پس امام زمان علیه السلام قلب عالم است. حالا این دست من که تکون میخوره، قلب داره خون رو چکا میکنه، پمپاژ میکنه، خون توی این مویرگ ها میاد که دست تکون میخوره. پا که تکون میخوره، خون رو قلب داره پمپاژ میکنه، میرسونه. تمام این عوالم هستی که الان داره حرکت میکنه، به برکت امام زمان علیه السلام حرکت میکند. او مجرای فیض است، او علت بقای عالم است. پس تا اینجا ما این مطلب رو آموختیم. حالا یه قدری بیایم بالاتر، چون اگر معرفت بیشتر بشه، ما اجمالاً امام زمان رو دوست داریم دیگه، بله هممون. حتی بعضی ها هستن ممکنه نمازم نخونه، اما اصول اعتقادیش امام زمان علیه السلام رو دوست داره، معتقده به امام زمان علیه السلام هست. اجمالا ما دوستش داریم و او رو قبولش داریم که ولی خداست، اما معرفتمون به اون آقا کمه. حالا اگر معرفت زیاد شد، علاقمون تو اینا محبوبه، ما دوستشون داریم، علاقمون بیشتر میشه. وقتی علاقمون بیشتر شد، اطاعتمون بیشتر میشه. حالا ببینید امام زمان علیه السلام چقدر به عالم اشراف داره. امام صادق علیه السلام میفرمایند این کره زمین، خوب این حدیث رو دقت کنید، این کره زمین، نسبت به آسمان اول که حلقتن فی فلات، مانند یه حلقه انگشتر میمونه در یک بیابان وسیع. شما یه بیابان وسیع رو در نظر بگیرید، یه حلقه انگشتر تو اون بیابان افتاده باشه چقدر کوچکه. طبعاً این کره خاکی ما، اینا رو دنیای علم هم ثابت کرده از کلمات نورانی امام صادق، که علم جدید هم اینها رو ثابت کرده، که میگن دانشمندان امروزی، موقع امام صادق علیه السلام 1350 سال پیش فرمودن که این دستگاه ها نبوده، این تلسکوپ ها نبوده، بشر فضا رو مسخر نکرده بوده، رو علم الهی اون موقع حضرت فرمودن. حالا علم های جدید هم این مطالب رو ثابت کرده که میگن تمام این کهکشان ها در مقابل کهکشان های بالاتر مانند یک خشخاش میماند، کره زمین مثل یک خشخاش میمونه توی یک صحرا. حالا من تو باز کجا این خشخاشه تازه هستی؟ حضرت میفرماد این کره خاک در مقابل آسمان اول که حلقتن فی فلات، مثل یه انگشتر، حلقه انگشتر توی بیابان، یعنی اینقدر کوچک. آسمان اول در مقابل آسمان دوم که حلقتن فی فلات، مثل یه حلقه انگشتر در یک بیابان بی سر و ته. آسمان دوم، آسمان اول در مقابل آسمان دوم که حلقتن فی فلات، آسمان دوم در مقابل آسمان سوم که حلقتن فی فلات. ما هفت آسمان داریم، اینا نسبت به همدیگه اینقدر کوچکن تا میرسیم به آسمان هفتم. پر من آسمان هفتم، اون طبقه هفتم که میرسید، امام صادق علیه السلام آمد یک ظلمتی اون عالم رو بافوق اون، یک ظلمتی هست مطلق وسیع که آسمان هفتم با اون عظمت در مقابل اون ظلمت که حلقتن فی فلات، مثل یه انگشتره در مقابل دفعی صحرای بزرگ. خب بالای اون ظلمت حضرت صادق علیه السلام می فرماین یک نوری هست که اون نور به قدری با عظمت هست که اون ظلمت در مقابل اون نور که حلقتن فی فلات، مثل یه انگشتر می ماند در یک صحرای بزرگ و وسیع. درست؟ حضرت بفرماید تمام این عوالم که براتون گفتم، تمام این عوالم در مقابل ما معصومین علیهم السلام مثل کف دست شما میماند در مقابل شما. یعنی ما اینجور به عالم اشراف داریم. حالا شما جوانها اگر این معنا رو امشب بپذیرید و باور بیاد، بدونیم که نه تنها کره زمین، نه تنها ما، نه تنها تهران، نه تنها ایران، این کره زمین و هفت آسمان و اون ظلمت و اون نور، یعنی همه عوالم وجود در مقابل امام زمان علیه السلام مثل کف دست ما میموند دیگه، ما باید از امشب گناه نکنیم، از گناه کردن خجالت بکشیم، بدونیم امام زمان ما مرو میبینه. خدای نکرده میخوای گناه کنی، شیطان برات غالب میشه، اتاق خلوتیست میخوای معصیت خدا کنی، که فرمودن اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، بترسید از معصیت خدا در خلوات، چون کسی که تو خلوت شاهده خودش قیامت حاکمه. میخوای گناه کنی نعوذ بالله، این در اتاق قفل میکنی، پرده رو میندازی، تمام روزنه ها رو میپوشونی، مبادا خواهر کوچک من یه مرتبه در اتاق باز کنه بیا تو، منو در حال گناه ببین. حالا اگر معرفت بره بالا، اینو من امشب خدا کمکم کنه باور کنم که مولای من صاحب الزمان ارواح نافدا ناظر بر حال ماست به همه عوالم وجود در محضر اون آقا اینقدر کوچکه، مولای من داره منو میبیند. طبق روایات هفته دو روز پرونده ما رو عرضه میکنن خدمت امام زمان، دوشنبه ها و جمعه ها. روز دوشنبه در روز جمعه مثل امروز گناهان ما رو میبینن ناراحت میشن، کارای خوبتو میبینن خوشحال میشن. امام صادق علیه السلام رسیدن یکی از دوستانشون فرمودن که فلانی امروز صحیفه عمل تو رو دیدم، خیلی خوشحال شدم از عمل تو، دیدم این هفته سله رحم کردی، به فامیلت سر زدی، از فامیلت دلجویی کردی، اون سله رحم تو من که امام زمان تو هستم خوشحال شدم. از گناهان ما هم همینطوره، گناهان ما رو حضرت میبینم. ما نباید امام زمان علیه السلام رو آزرده کنیم با اعمال. حدیث داریم در اختصاص شیخ مفید. دونید شیخ مفید از کسانی است که امام زمان علیه السلام براش چند تا رقعه فرستاده. شما وقتی کسی رو دوست داری بهش نامه میده، اینقدر امام زمان این شیخ مفید رو دوستش داشته که براش چند تا نامه حضرت فرستادن. بعد با این عبارات السلام علیک ایها الولی المخلص لنا فی الدین، سلام ما به تو ای دوست مخلص ما آل محمد علیه السلام. ای ولی مخلص ما در دین، جناب شیخ مفید. چه جایگاهی داره شیخ مفید که امام زمان علیه السلام بهش میگن تو دوست مخلص ما هستی. چون یک کتاب داره به نام اختصاص، حالا خب این قصه رو براتون میگم چون شما جوان هستید و یکی از گناهان جوانها متاسفانه که عامل بیچارگی اینها هم هست گناهان چشمشونه. حالا شما فکر میکنید امام زمان برای چی به شیخ مفید گفتن ولی مخلص ما؟ برای چی؟ یه روز به عنوان جایزه برای شاگرداش شونه خرید، شونه های چوبی برای تشویق جایزه میدن، به دونه دونه داد و شاگردای ممتاز و یه شاگرد داشت به نام سید مرتضی، دو تا برادر بودن، سید مرتضی و سید رضی، که سید رضی صاحب نهج البلاغه ماست، کلمات امیرالمومنین رو اون زحمت کشیده جمع کرد، و سید مرتضی از طرف امیرالمومنین در عالم رؤیا ملقب شد به علم الهدا، چراغ هدایت، علم هدایت، راهنمای مردم. که شب مادر اینها یک روز دست اینها رو گرفت آورد تو مدرسه شیخ، به شیخ گفت یا شیخ علمهم الفقه، به این دوتا فقه و بیان، سید رضی سید مرتضی. شیخ مفید خوابی شب دیده بود، گفت خوابم تعبیر شد. شیخ مفید شب در خواب دید حضرت زهرا سلام الله علیها دست حسنین صلوات الله علیه ما رو گرفتن، اومدن توی مکتبش و بهش گفتن یا شیخ علمهم الفقه، به این دو طفل فقه رو تعلیم کن بیاموز. تو فکر بود که آخه امام معصوم که مکتب نمیره، استاد نمیبینه، نیاز به معلم نداره، چون ائمه علمشون خدا دادی است، علامه به مکتب نرفته هستن، خزان العلم و منتهى الحلم. صبح که درسش تموم شد دیده بانوی مجللهی وارد شد و دست دو تا بچه رو گرفت و این جمله رو تکرار کرد، یا شیخ علمهم الفقه، به این دو طفل فقه و بیاموز. فهمید حضرت زهرا سلام الله علیها به این دوتا بچه نظر داره، توجه داره. هر دو رو تعلیم داد، هر دو شدن مجتهد، هر دو شدن مجتهد، به این جایگاه رسیدن. یه روز که شونه گرفت و شونه داد، به عنوان جایزه گفتن جناب شیخ چرا به سید مرتضی شونه ندادی؟ فرمودن مگر سید مرتضی هم ریش در آورده؟ گفتن آقا ایشون شاگرد شماست، مرتب میاد درس شما، شما متوجه نشدید که ایشون ریش در آورده؟ حالا دقت کنید تقوا رو. فرمود جناب شیخ مفید اون روزی که مادرش او رو آورد تو مدرسه من، چشمم به صورت این بچه افتاد، دیدم خیلی زیباست، خیلی خوش سیماست. از اون روز تا کنون که سالها می گذرد، من دیگه نگاه به صورت این جوان نکردم که مبادا شیطان نگاه مرا آلوده کند، نگاهی بکنم و از نگاهم به صورت زیبای او یه لذتی ببرم که خدا پسند نباشد. لذا نفهمیدم که ریش در آورده. این چشم میتونه امام زمان رو ببینه و این میتونه لیاقت پیدا کنه که امام زمان براش بنویسه السلام علیک ایها الولی المخلص لنا فی الدین، ای دوست خالص ما در دین جناب شیخ مفید. ایشون یک کتاب دارن به نام اختصاص، در اونجا در کتاب اختصاص این حدیث رو نقل میکند که این کره خاکی در محضر ولی معصوم خدا کفلقت الجوزه، مانند نصف گردویی میماند که کف دست من و شما باشد. بعضی روایات میشه آدم پیاده کنه، میشه آدم بره تو خونش یه دونه گردو رو برداره از وسط دوتاش کنه، نصف گردو بگیره تو مشتش، کاملا بهش اعاده داره. امام زمان علیه السلام آقاییست که اینجور به ما اشراف داره. خب اگر من بدونم و باورم بیاد، دیگه هیچ وقت حاضر نیستم که دستمو به دست نامحرمی بزنم. امام زمان من داره من میدونم، دیگه نمیتونم برم تو اینترنت اون چیزهایی که زشته و وقیحه که منو آلوده میکنه ببینم. اون لحظه که دکمه اینترنت رو میزنم، امام زمان هم داره منو نگاه هم میکنه. از پدرم خجالت میکشم بخوام یه عکس زشتی رو برم توی شبکه‌ای ببینم، از مادرم حیا میکنم بدانم که امام زمانم منو میبینه و از امام زمانم خجالت میکشم و از امام زمانم شرم میکنم. دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلا. یه دوستی ما داریم که 80 و چند سالشه که این مسجد مبارک جمکران بر اثر زحمات فراوان او به اینجا رسیده. 40 سال این مرد در مسجد جمکران خدمت کرده و زحمت کشیده. این مسجد جمکران از جاهاییست که خیلی امام زمان علیه السلام بهش توجه دارند. خیلی ایشون در دوران جوانیش مورد عنایت ولی اثر و هنافدا قرار گرفته بود و حضرت رو دیده بود، حضرت براش قضا آورده بودن و مورد عنایت خاصه واقع شده بود به خاطر یک ترک گناه. ببینید جوان ها، تو جوانی امام زمان ازتون خوب میخره، الان مردم تابستونه چی میخرن؟ کولر، یخچال. الان کسی نمیره بخاری بخره، بخاری که میخرن؟ زمستون. الان شما توی سنی قرار دارید جوانا که اگر گناه نکنید و دوست داشته باشید امام زمان علیه السلام رو، دوست واقعی باشید، حضرت رو با گناه آزرده نکنید، خیر دنیا و آخرت رو خدا به شما عنایت میکنه و میده. یه عالمی بود از علمای ربانی، خیلی مرد وارسته‌ای بوده ایشون. فرمودن این قضیه که عرض میکنم شاید مال مثلا 60 سال 70 سال پیش باشه. حتی من همون عالم رو خودشونو دیده بودم که به رحمت خدا رفتن. ایشون نقل میکردن که یک ماه رمضانی من در مسجد جامع گوهرشاد مشهد منبر میرفت و موضوعم امام زمان علیه السلام. اصلا 30 شب بنا داشتم راجع به صاحب زمان علیه السلام صحبت کنم، حضرت رو برای مردم معرفی کنم. و خیلی اجمالا مردم امام زمان رو میدونن، امام 12 ماست، غایبه، اما معرفت ندارن، خصوصیات مشخصات اینها رو نمیدونن. اگر بدونن هی علاقه شون به حضرت بیشتر میشه. میفرمودن که شبهای اول صحبت هم علمی بود، یعنی استدلالی بحث میکرد. اواسط ماه رمضان بحثام محبتی شد، از دنده قال افتاد تو وادی حال. صحبت هایی از رأفت و محبت امام زمان علیه السلام می کردم و مردم منقلب می شدن به یاد امام زمان. سحر ماه رمضان گریه می کردن و مکان مقدس مسجد گوهرشاد، زمان عالی و بالاسحار هم یستغفرون. سحر که وقت اجابت دعاست، بحث از همه عالی تر در پیرامون امام زمان علیه السلام. فرمودن از محبت و دوست داشتن امام زمان میگفتم و که حضرت ولی از رحمتن للعالمین، امام زمان مهربونه، امام زمان شما رو دوستتون داره. بهترین شیعیان فرمودن کسانی هستن که در زمان غیبت کبرا زندگی میکنن که ندیده ایمان آوردن. خوب دقت کنید، اصحاب امام صادق و شام ابن حکم امام صادق رو دیده، مقام علمیش رو درک کرده، اما من و تو ندیده عاشق و معتقد به یه آقایی هستیم به نام صاحب الزمان که او رو ندیدیم، اما ندیده به او معتقدیم و به او دل بستیم. این خودش یه امتیاز بزرگیست که امام صادق علیه السلام افضل مردم مردمی هستند که یوسف زهرا را ندیدن و به او اعتقاد دارند. خودش یه امتیاز بزرگیست، ندیده دل باخته شدن. فرمودن راجع به حضرت که صحبت میکردم در این اندیشه بودم که ببینم کدوم یکی از این پامنبریای ما بیشتر به امام زمان علاقه دارن. فرمودن یه جوانی بود پای ستونی از ستونهای مسجد گوهرشاد می نشست. من نام حضرت رو که می بردم این منقلب می شد. به قول صاحب تبریزی، از پریدنهای رنگ و از تپیدنهای دل عاشق بیچاره هر جا هست رسوا می شود. تا نام امام زمان رو می بردم این منقلب می شد، گریه می کرد و یک گریه هایی میکرد که گریه اون میفرمودن منو منقلب میکرد. من هم وقت منقلب میشدم دیگه شروع میکردم راجع به امام زمان علیه السلام خوندن و گریه کردن. یک مرتبه چندین هزار ناله سحر ماه رمضان کنار قبر امام رضا بلند میشد، یا مولانا یا صاحب الزمان، به حالی پیدا میشد. میفرمودن که فهمیدم این افتاده تو وادی محبت، تو وادی محبت افتاده و دستشو میگیرم، چون هیچ چیزی جوانا مثل محبت انسان رو جلو نمیبره. توی عشق مجازی که افتادی، اگر بخوای به محبوب مجازی برسی، اگر چه ریشه محبت های مجازی شهوت نفسه، اما هزار جور خودتو عوض میکنی، به هر شکلی خودتو در میاری که یه جوری باشه اون محبوب مجازی تو رو بپسنده، تو دل اون راه پیدا. اصلا خاصیت محبت اینه، تحول در انسان ایجاد میکنه. فرمودن که ماه رمضان که تموم شد من تحقیق کردم ببینم این جوونه کجاست و چیه، و فهمیدم در یکی از محله های قدیمی مشهد اونجا یه دکان کوچک بقالی داره، رفتم در دکونه بقاله، شیدم بقالی بسته است. سراغش رو گرفتم، گفتم آجا این بنده خدا بعد محرم از اون دو سه روز اومد، اما حالی نداشت، حال و هوای دیگه ای داشت، دکون رو بست و رفت. فهمدم من خیلی ناراحت شدم که اینو گمش کردم. خدایا چه بکنم؟ یک ماه از اون تاریخ گذشت. یه روز داشتم می اومدم توی خیابان امام رضا اون کوچه ایدگاه، دیدم این جوان داره از دور میاد، اما رنگ زرد شده، این مژه هاش رو کثرت گریه همه ریخته، پای چشماش اینجاهاش مجروح شده، معلوم خیلی بیدار خوابی کشیده و گریه کرده. فهمیدم تا منو دید منو بغل کرد، سرش رو گذاشت رو شانه من، شروع کرد گریه کردن. گفت فلانی خدا خیرت بده، خدا دستتو بگیره، خدا هرچی میخوای بهت بده. من پای منبرتو که میشستم اصلا با امام زمان آشنا نبودم، فقط میدونستم امام دوازدهم ما امام زمانه. تو با صحبتهایی که راجع به امام زمان کردی، از محبتش، از مهربونیش، از آقایش گفتی، منو عاشق صاحب از زمان کردی. وقتی میگفتی رو منبر یا صاحب از زمان، همه وجود منو آتش میزدی. ما رمزون که تموم شد دیگه دیدم دل به کسب و کار ندارم، رفتم در دکون رو وا کردم، دیگه دلم نمیخواد دیگه مشتری ببینم، جنس بخرم، جنس بفروشم، دلم میخواد برم یه گوشه خلوتی و با مولا و محبوب خودم انس بگیرم. رفتم کوه کوسنگی مشهد، در اونجا که الان دیگه کوه کوسنگی وسط شهر مشهد، اون موقع دو فرسنگ تا مرکز مشهد راه. رفتم اونجا، یک کیسه نون و خشک و مقداری آب و استغاثه به حضرت میکردم، تا عاقبت دل سحری رو آتش دلم آب وصال ریختن. خود صاحب از زمان اونجا تو اون کوه کوسنگی اومد به دیدن من، آقام پیشم نشست و آقام مانوس شدم، انس گرفتم. بعد گفت خب فلانی با من کاری نداری؟ البته میگه یه حرفایی زد که گفتنی نبود، خیلی حرفا به حضرت بهش گفته بودن، منتها دیگه نقل نکرد. اون که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. گفت خلاصه من دیگه دارم میرم، به من کاری نداری؟ گفتم کجا میخوای بری؟ گفت من یه هفته دیگه بیشتر زنده نیستم، از امام زمان خواستم که آقا میترسم بمونم تو این ظلمتکده تاریک، این نورانیتمو از دست بدم، اگر میشه عنایت کنید منو از این عالم ببرید. آقا هم فرمودن یک هفته دیگه میبرند از این عالم. فرمودن سر یه هفته هم جوان مرد و با مرحوم علامه نهاوندی رفتیم، بدنش رو شستیم و کنار قبر امام رضا علیه السلام دفنش کردیم. میفرمودن یک ماه به مقصد رسید، یه ماه. شب اشاره کردم قدرت روح شما جوان ها زیاد، مسابقه دو بدی شما برنده ای. چرا شما 20 سالته، 15 ساله بالغ شدی، 5 ساله گناه کردی، اما من دیگه داره میشه 50 سالم. من 35 سال معصیت کردم. تو قدرت روحت خیلی خوبه. خیلی امام زمان مهربونن جوانو، متاسفانه از رأفت و رحمت حضرت کم گفته شده. فرمودن ولا ناسین لذکر کن، ما یاد شما رو از خاطر نمیبریم، در رعایت حال شما هم کوتاهی نمی کنیم. اینقدر بلاها از من و تو دفع شده خودمون نفهمیدیم به برکت امام زمان علیه السلام، اینقدر مشکلات پیش اومده که امام زمان علیه السلام از ما دفع کردن، بعضی جاها میخواسته آبرومون ریخته بشه، امام زمان آبروی ما رو حفظ کردن و کمکمون کردن. بذار سعی کنید که با حضرت انس بگیرید و او رو ناظر بر حال خودتون بدانید و در محضر امام زمان گناه نکنید. ایام ایام داغداری حضرت هست. مبنای علم ائمه علیهم السلام این راه هایی که علمشون رو به اصطلاح پیدا کردن چند چیزه. یکیش مصحف مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یک کتابی دارن حضرت زهرا به نام مصحف فاطمه که اون مصحف فاطمه الان خدمت امام زمان علیه السلام است. تو اون مصحف فاطمه داره علم به ما کان و به ما یکون، علم به اون چه در عالم واقع شده و واقع خواهد شد. همه اینها تو مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده. چقدر این شعر مرحوم کمپانی زیباست: سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار اندر و دیوار بود. سلام علی سیدت الجلیلت الجمیل ذات لحظان طویل فی المدت القلیل